بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به شبکه جهانی حضرت ولیعصر و انشاءالله بخواییم تقدیم حضور شما عزیزان کنیم برنامه راه روشن رو، برنامه‌ای که در اون به شبهاتی که در فضای مجازی پخش میشه و ممکنه در ذهن ما شبهه‌ای فراهم بیاره و مسئله‌ای رو پیش بیاره، اینجا جناب آقای دکتر ابوالقاسمی هستند و پاسخگوی همچین شبهاتی هست، سوالاتی که در ذهن شما هست، گره‌هایی که ممکنه در ذهن شما پیش آمده هستند، تا اینها رو برای ما بازگشایی کنند و راه ما رو روشن کنند ان شاء الله با توفیق عنایت خداوند متعال و آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. همچنان ما در عزای شهادت مقام معظم رهبری هستیم و همین روزها دیگه نزدیک 40 رهبر شهید ما هست. انشاءالله که خداوند بر همه شما صبر جلیل عنایت کنه و این مصیبت رو همچنان به خدمت آقا امام عصر تسلیت عرض میکنیم. خدمت آقای ابوالقاسمی هستیم، عرض سلامی داشته باشیم و بعد برمیگردیم انشاءالله بقیه توضیحات رو خدمت شما عرض بکنم. جناب استاد سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنه ارضک طبع و تمتعه فی طبیل. سلام دارم خدمت شما جناب خزبانی، خدمت همه بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولیعصر. امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن و این ایام رو که ایام سختی و مصیبت و امتحان امت عظیم ایران است، از خدا میخوایم که به احسن وجه ما رو در این امتحان موفق بکنه و با نتیجه بسیار خوب این امتحان رو پشت سر بگذاریم، به اون قله‌ای که مقام معظم رهبری وعدش رو داد برسیم ان شاء الله. خدمت
ان شاء الله خدمت از ماست. خب عزیزان بیننده 3015 1515 سامانه پیامکی ماست که آشنام هست براتون، تلفنی که زیرنویس شده پل ارتباطی ما و شماست و همچنین از طریق سایت شبکه، اپلیکیشن شبکه حضرت ولیعصر، علاوه که بر ماهواره میتونید ما رو ببینید، به صورت زنده میتونید برنامه رو دنبال کنید. آرشیو برنامه هم که در همین دو کانالی که عرض کردم، بحث اپلیکیشن شبکه و همچنین سایت شبکه، در اختیار شماست، میتونید برنامه ها رو دنبال کنید. و اما در مورد سوال های قرآنی هم که برخی از دوستان بیننده سوال میکنن کجا مطرح بشه، اینجا جناب دکتر ابوالقاسمی پاسخی سوالات قرآنی شما هستن، علاوه بر موضوعی که خدمت شما تقدیم میکنیم. خب جناب دکتر، برای ما چه آوردید از بحث شباهاتی که بررسی کردید، رصد کردید؟ خب
بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی که خیلی برای امشب مهمه با توجه به اون اتفاقاتی که رخ داده و اون التیماتومی که ترامپ قمارباز دیوانه مطرح کرده، ما چند تا مطلب رو در مورد دیدگاه‌های یهودیان مطرح می‌کنیم تا به خوبی روشن بشه چه اتفاقی می‌خواد رخ بده و چه کاری می‌خوان انجام بدن. خب می‌دونید یهودی‌ها نمادگرایی بسیار زیادی دارند.
درست.
از باب نمادگرایی یهودی‌ها یک افرادی هستند که بسیار نسبت به نمادها حساس هستند. خب در نزدیکی عید پوریمشون، عیدی که در اون عید بر هامان پیروز شدند، رهبر معظم رو به شهادت رسوندند، حالا نه دقیقا همون روز اما در نزدیکی های اون روز
همون ایام بود،
بله، و مثل فردایی در نزد یهودیان عید پسح هست، روزی که فرعون غرق شد. اینا تا راه افتادن از مصر رو تقریبا یه هفته ای از اونجایی که راه افتادن تا رسیدن به دریا و غرق فرعون و تمام شدن ماجرا یه هفته تا 8 روز طول کشید.
درست.
و مثل فردایی فرعون غرق شد. خب این که هیت عقب انداخت التیماتوم رو تا به امروز برسونه یا به فردا برسانه خیلی معنا داره، ولی خب میدانید ما اعتقاد داریم تورات امروزی و آنچه یهودیان بهش اعتقاد دارند تحریف شده است. و در آخر اون چیزی که اونها اعتقاد دارند محقق نخواهد شد. ما به ائممون ایمان داریم، به قرآن ایمان داریم، به روایات معصومین علیهم السلام ایمان داریم. چه ارتباطی داره به این عرایض حقیر، به این اتفاقات؟ خوب دقت بفرمایید. یهودی ها یک دشمنی دارن که ما رو نتانیاهو با اون عنوان معرفی کرده. اگر اتاق فرمان کلیپ اول رو پخش بکنن، نتانیاهو وقتی میخواد راجع به ایرانی ها صحبت کنه کلمه امالیق رو به کار میبره. اگر پخش کنن ممنون میشه.
بله، با همین کلیپ رو میبینیم.
Invoked Jewish history and used religious text and sentiment to rally support for the attacks. Nurode explains how this increases right-wing sentiment in Israel.
When he announced the offensive against Iran, the Israeli Prime Minister didn't just talk about perceived threats. Benjamin Netanyahu invoked Jewish history, drawing parallels with Jews rising up against Persian enslavement more than 2,000 years ago.
My brothers and sisters, in 2 days we celebrate the holiday of Purim. 2,500 years ago in ancient Persia, an enemy rose against us with the exact same goal of destroying our people.
A day later, Netanyahu invoked scripture, describing the government in Tehran as Amalek, the ultimate enemy in the Old Testament, the enemy whose memory and existence must be erased.
We read in this week's Torah portions, remember what Amalek did to you. We remember and we act.
It's not the first time this reference is made by Netanyahu to justify violence against an adversary. In fact, his reference to Palestinians as Amalek was cited during hearings in the genocide case against Israel at the International Court of Justice. Inciting religious fervor is not unique to Netanyahu. It's a popular tactic that right-wing and populist leaders often use to rally support, and it often pays off. Opinion polls show how widespread these sentiments are. For example, last year, a poll by Hebrew University on Israel's war on Gaza found that 75% of Jewish Israelis believe there are no innocents in Gaza. A survey released last month by the Institute for National Security suggests 78% of Israelis consider Iran a serious threat. Mixing scripture with mainstream politics is playing with fire, and it's led to talk of greater Israel, spanning from the Euphrates to the Nile River and erasing existing Arab countries in the process, an ambition referenced not only by Netanyahu, but also by the head of the opposition in Israel.
جهان بین.
خب این خب. در واقع این کلیپ همون بود که اینها ایرانی ها رو امالیق خطاب کردن، یهودی ها حالا غیر خودشون رو کلن همین میدونن دیگه.
در مورد امالیق ما در تورات یه عبارتی داریم، اگر اتاق فرمان لطف بکنن، و کانت تمنا سریه لعلیفاز ابن ایسو فانجبت لعلیفاز امالیق. امالیق فرزند کنیز یا همسر موقت علیفاز ابن ایسو بود. ایسو کیه؟ پسر اسحاق. اسحاق و اسحاق دو تا پسر داشت، یکشون ایسو، یکی چی؟ یعقوب. یعقوب میشه همون اسرائیل. یعنی یعقوب که اسرائیل است و ایسو دوتا برادره. علیفاز پسر ایسو میشه، یعنی پسر برادر یعقوب. او فرزندی داشته از یک کنیزی یا از یک همسر مخفی که بهش میگفتن چی؟ بهش میگفتن تمنا، و او امالیق را حامله شد. بعدها میگن اتفاقاتی که رخ داد، امالیق وقتی که مصری ها بیرون میخواستن بکنن یا میخواستن بکشند بنی اسرائیل رو، اینها اومدن مثل فردای عید پسحی فرعون غرق شد، مصری ها غرق شدن، وقتی از اون منطقه رد شدند امالیق یه حمله ای کردند به ذریه
اسرائیل به بنی اسرائیل و زنها و بچه های اونها رو بیدلیل کشتند. زنها و بچه های اونها رو بیدلیل کشتند. خب لذا دستور آمد که باید شاول یا همون تالوت با اینها بجنگه و این با اینها جنگید و اینها رو کشت و قتل عام کرد و دیگه میگن دیگه تقریبا کسی از اونها باقی نماند تا زمانی که همون ماجرای هامانی که مطرح میکنن، هامان از ذریه امالیق بود که در ایران چیکار کرد؟ میخواست یهودی ها رو از بین ببره، وزیر یکی از پادشاهان ایران بود، میخواست بنی اسرائیل رو از بین ببره و برعکس شد، اینها با نقشه او رو کشتن و پیروز شدن. خب این چه ربطی به ایران داره؟ خوب دقت بکنید. بر اساس روایاتی که ما شیعیان داریم و آنچه که در بسیاری از کتب اهل سنت و اشعار آمده، ایرانی ها ذریه ابراهیم از غیر یعقوب هستند، یعنی ذریه عیسو ایرانی ها هستند. از یک طرف آقای نتانیاهو ادعاش اینه کسی که ایرانی ها همون امالیق هستند. فیلیپو دیدیم دیگه، میگه ما داریم با امالیق میجنگیم. از طرف دیگه در تاریخ آمده که امالیق از نسل عیسو بودند در تاریخ یهودی، و در روایات هم آمده که ایرانی ها از نسل کی هستند؟ عیسو فرزند اسحاق هستند. آیا اینی که در تورات آمده درسته یا نه؟ البته من یک کلیپی از حضرت آیت الله جوادی آملی دیدم، در اون نمیدانم از روی قصد این رو گفتن یا از باب به اصطلاح مجاز این رو مطرح کردن، میفرمایند شما ایرانی ها ابراهیم زاده هستید. خب تحقیق بود که من چند ماه قبلم میگم چه ارائه کردم و پخش کردم. کلیپ شماره 2 رو اگر داخل هم پخش کنم ممنون میشم.
بله خب کلیپ 2 رو هم ببینیم با هم.
شما ابراهیم زاده اید، پیغمبر زاده اید، رسول زاده اید، بزرگ زاده اید، بزرگوارید. ما اگر در برابر شما خضوع میکنیم، اگر در برابر شما اظهار کوچکی میکنیم، برای این است که شما خیلی بزرگید. من هر وقت این صحنه شبها رو میبینم واقعا احساس کوچکی میکنم. اگر ما در برای شما اظهار کوچکی میکنیم بی خود نیست، چون خیلی بزرگید، برای تقدیر نیست، برای اظهار کوچکی است. امیدواریم زاد سلا این نظام را تا ظهور صاحب اصلی شرک بفرماید، همه شهدا بریزه، رهبر شهیدان را با شهدای کربلا مشهور بفرماید، به فرد شما عزت و عظمت و جلال و شکوه دنیا و آخرت مرحمت فرماید، هم فضالدارها را، هم دریادارها را، هم صحرادارها را، هم خیابوندارها را، هم بازاردارها را، هم مراکز تولیددارها را، همه را در سایه قرآن و اطرت حفظ بفرماید، تا این کشور ولی عصر را سیحن و سالمن به پیشگاه اون حضرت تقدیم کنی. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.
بله خب سوال دکتر ببخشید، الان خب اون میگه تورات تحریف شده شون که ما میگیم تحریف شده است دیگه.
بله.
میگه امالیق فرزند عیسو که بالاخره برادر حضرت یعقوب. اینجا بنی ابراهیم رو میگن، خب منحصر که در اون نیستی که، درسته؟
من الان
شما برای اون تبیین کنید
چگونه من میشه؟ الان برای شما یک دارم فایلی آماده میکنم.
بله.
که قشنگ مشخص بشه، اگه اضافه هم لطف کنن. ما بر اساس روایات و دیدگاه شیعی که قبلا هم مطرح کردیم و انشالله امشب مفصل دوباره خواهم گفت،
بله،
ایرانیان فرزند عیسی هستن و ابراهیم زاده. دوم، ایرانیان بر اساس روایات یهود را نابود میکنند. دیدگاه یهودی چیه؟ ایرانیان همان امالقه از نسل عیسی هستند. دوم، ایرانیان به دست یهود، یا هم بگیم امالقه، اینجوری که بهتره، امالقه به دست یهود از بین میروند. خب ببینیم کدام پیشگویی در روایات از جهت تاریخی درسته. این چیزی بود که من امروز واقعا باورم نمیشد در روایات ما آمده باشه، اما با سند معتبر در کتاب شریف کافی، با چند سند هم اومده، اضافه هم لطف کنن، علی ابن ابراهیم از پدرش و حسین ابن محمد از عبدالوه ابن عامر و دیگران و محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد، همگی از احمد ابن محمد ابن ابی نصر. یه روایتیه که اینقدر اهمیت داشته با چند طریق نقل شده. از امام صادق علیه السلام، لما ولد اسماعیل حمله ابراهیم و امه علی حمار، وقتی که اسماعیل به دنیا آمد، مادرش و پدرش ابراهیم او و مادرش رو سوار بر یک مرکبی آورد همراه جبرائیل، تا حتی وضع او فی موضع الحجر، تا یا فی موضع الهجر، در محل یا هجر اسماعیل یا حجر اصلا نجا گذاشتش، و معو شیون منزاد و سقا اون فی شیون من ما، یه مقداری غذا بود یه مقداری همشی آب، ولویتو یه اومده رب و تون همراء من مدر. کعبه در اون دوران یه اثر سرخ رنگی بود، ریگ، یه اثری از ریگ مونده بود. ابراهیم علیه السلام به جبرئیل فرمود ها هنا امرت، اینجا مأمورم بگم؟ قال نعم. قال و مکه یوم اذن سلمون و سمرون و حول مکه یوم اذن ناسون من الامالیق. مکه در اون دوران یه مقداری اونجا گیاهای خشک و بیخت، مثلا سلم یک گیاهای خشکه و سمر، و دور مکه مردمی از امالیق زندگی میکردن. این یعنی چی؟ مگر آیون ادعا نمی کنن که امالیق از نسل ابراهیم هست؟ یهود مگر در تورات نداشت که امالیق از نسل کی هست؟ عیسو فرزند کی؟ ابراهیم. و عیسو فرزند اسحاق،
اسحاق هم فرزند ابراهیم.
این که میگه امالیق از زمان ابراهیم بودند، پس مشخص اونی که در تورات امروزش دروغه. امالیق از نسل ابراهیم علیه السلام نیستند.
درست.
امالیق از نسل عیسی نیستند. این که آمدند، امالیق که واقعا دشمنان بنی اسرائیل بودند، آدمای ظالمی بودند، به عنوان فرزندان عیسی مطرح کردند، این یه دروغه. اما برای چی؟ میخواد بگه آی یهودیا، شما این وا پشت پردش اونو که تعریف کرده، شما یه دشمنی دارید، اون دشمن ایرانی هست، از ایرانی ها باید بترسید، و من برای این که شما رو شجاع کنم در مقابل ایرانی ها چی میگم؟ میگم اینا همون امالیق هست که یه بار شکستشون دادین، شکستشون خواهید داد. اگر میخواهید ببینید پیشگویی های کدام گروه درسته کدام گروه غلطه، خب این قرنی خیلی روشن درسته. روایت هم مرحوم مرگزین فهمت سندش معتبره. در کتاب اختصاص شیخ مفید هم آورده، میگه و کانت جرهم یا جرهم حول الکعبه سکنت بعد الامالیق، اینها در دور کعبه بعد از امالیق ساکن شدند. چرا بهشون میگفتن امالیق؟ چون پدرشون املاق ابن لود ابن سام ابن نوح صلی الله علیه بود. خب پس برای ما روشن شد، گفتیم که دوتا دیدگاه هست. یه دیدگاه میگه ایرانیان فرزند عیسی و ابراهیم زادند و ایرانیان بر اساس روایات یهود رو نابود میکنند. دیدگاه دوم، ایرانیان امالقه از نسل عیسی هستند و امالقه به دست یهود از بین
میروند.
خب از جهت گزارشات روایی تاریخی کدام نظریه دروغ است؟ دیدگاه یهود دروغه. چرا یهودی‌ها جهل کردند که امالقه از نسل عیسی؟ قبلا گفتم، خطرناکترین دشمن برای یهودیان در تورات و ترسناکترین گروه در تورات برای یهودیا کیان؟ ذریه عیسو هستند.
همون امالیق میگه.
نه ذریه عیسو. ذریه عیسو میگه حتی یعقوب، من چند تا متنشو برای شما میارم، از جمله در یکی از فراسها پیدایش 8:32 ببخشید 32، یعقوب بسیار ترسید و دلتنگ شد و قوم با خود را دو دسته کرد. میگه اون زمانی که عیسی میخواست بیاد دیدن یعقوب، یعقوب خیلی ترسید، قومش دو دسته کرد، گفت یه دسته برید تو بیابون دیگه اینجا نباشید. گفت برای چی؟ که اگر عیسی آمد و یه دسته ما رو کش، یه دستمون باقی بمانیم، هممون از بین نریم.
درست.
عبارت دیگر در فراز دیگه میگه یعقوب گفت من کوچکم از همه احسانها، مرا از دست برادرم از دست عیسی برهان، زیرا از او میترسم مبادا بیاید و مرا و مادران را با فرزندان برهم زند. ولذا یعقوب برای عیسی هدیه میفرستاد تا مبادا عیسی نسبت به یعقوب غضب بکنه. خب آقا یعقوب که پیغمبره، عیسی هم که طبق روایات ما مؤمن بوده، طبق خود متن تورات هم مؤمن بوده. پس اینا دروغه. این ایجاد ترس و دشمنی در تورات تحریف شده برای چیه؟ از یه طرف به دروغ گفتن امالقه از نسل عیسی هن، اینا ما رو کشتن و ما برشون پیروز میشیم، از یه طرف دارن نسبت به عیسی و ذریه عیسی ترس ایجاد میکنن، میگن حواستون به اینا باشه، از این باید بترسید. این چیه قضیهش؟ اونی که به نظر میرسه برداشت حقیر است، در روایات هم آمده، این است که از یه طرف ایرانی ها بر یهودی ها پیروز میشوند طبق روایات ما، دوم ایرانی ها همون ذریه عیسی هستند که قبلا خدمتتون عرض کردم.
درست.
به عنوان مثال در کتاب بلدان ابن فقیه همدانی متوفای 365 از ابن ابی ملیکه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اهل فارس عصبتنا، ایرانی ها پسر عموهای ما هستند. در اخبار اصفهان ابو نعیم اصفهانی این عصبه رو دقیقا ترجمه کرده، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فارس عصبتنا و هم من ولد اسحاق، ایرانی ها از ذریه اسحاق هستند. در جای دیگه کامل تر در کتاب جورقانی جلد 2 323 نقل میکنه پیغمبر فرمود فارس عصبتنا لأن اسماعیل عم ولد اسحاق و اسحاق عم ولد اسماعیل، ایرانی ها از اسحاق هستن. خب آقا اسحاق که دو پسر بیشتر نداره، یا اسرائیل است و یعقوب، یا کی؟ یا عیسو. پس ایرانی میشن از ولد کی؟
طبیعتاً عیسو میشن دیگه.
عیسو میشن. حالا این که چه اتفاقی رخ داده، این برداشت حقیره، من در جایی ندیدم این رو، نمیدونم چیه، ولی خب در تورات هم آمده که امالیق دشمن ابدی شما هستن، تا ابد دشمنی بین شما هست با امالیق، و ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی والذین آمنوا. من احتمال میدهم اون هجومی که از امالیق به بنی اسرائیل رخ داده توسط همین صهیونیست ها هماهنگ شده باشه، یعنی عده‌ای از درون خود اونها نفوذ کردن و این بازی رو در آوردن و اتهام میخوام بزنن گردن کی؟ گردن ذریه عیسو. میخوام دادن گردن اونها، و حالا که اینا خودشون دستشون با امالیق در یک کاسه است، و مثل فردایی انشاءالله به لطف امام زمان اینا چی خواهند شد؟ اینا همون طوری که خدا فرعون رو غرق کرد، اینها رو هم چیه؟
از بین خواهد
انشاءالله مثل فردایی غرق خواهد کرد و نابود خواهد کرد. اما در روایات علوی، روایتی در نهج البلاغه امیر مؤمنان فرمودن و بقی قصص و اخبار هم فیکم ابرن للمعتبرین فاعتبروا به حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل علیهم السلام فما اشد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباه الامتثال تأملوا امرهم في حال تشتتهم و تفرقهم لیالی کانت الاکاسر و القیاسر اربابا لهم. در اینجا ابن عبدالحدید شهر زده فاعتبروا به حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل المقهورین و القاهرین جمیعا، میگه تو نسخه اینم بوده، کیا شکست خوردن؟ اما المقهورون فبنو اسماعیل و اما القاهرون فبنو اسحاق و بنو اسرائیل لأن الاکاسر من بنی اسحاق کسراها یا کسراها از نسل اسحاق بودند و اینها بر اسماعیل غالب بودند بر ولد اسماعیل. ذکر کثیر من اهل العلم ان فارس من ولد اسحاق، گروه زیادی از اهل علم گفتند که ایرانی ها از نسل اسحاق هستند. در اشعار صدر اسلام عربی هم همین آمده، شاعریست متوفای 110، اگر شاعری تا قرن سوم شعری بگوید و با وجود معارضه هایی که در شعر عربی است این شعر به دروغ متهم نشده باشه توسط خود شعرا، میگن این شعر تاریخ 100%.
درست،
یعنی شاعری شعری گفته، فیلم سینمایی درست کرده، تاریخ درست کرده، فیلم مستند.
بله.
یه دشمنی هم داشته، نمیگه این دروغت که تو گفتی، پس مشخص این راست گفته بوده. جریر ابن عطیه ابن خطفی متوفای 110، ابونا خلیل الله لا تنکرونه فاکرم به ابراهیم جدن و مفخرا و ابناء و اسحاق اللیوس اذا ارتدوا حمائل موت لابسین السنورا اذا افتخروا عد السبه بذ منهم و کسرا و عد الهرمزان و قیصرا یا هرمزان و قیصرا. میگه پدر ما خلیل الله از بنی تمیمه، ابراهیم جد ماست، از نسل او کیا هستن؟ فرزندان اسحاق، شیرانی که کسرا از اونهاست. کسرا پادشاه ایران از نسل کی بوده؟
از نسل
اسحاق بوده. خب این شعر رو سال 110 گفته، داره میگه آقا ایرانی ها از نسل اسحاقن. یا عبارت دیگه در ادامش، ابونا ابو اسحاق یجمع بیننا ابن کان مهدی نبی مطهرا، پدر ما همون پدر اسحاق است که بین ما و اونها یک فرد هدایت شده که پیغمبر مطهر بود واسطه است. و یجمع اونا والعز یا والغر ابناء فارس، ما و ایرانی ها هر دو اهل عزت هستیم. ابن لان و بالی بعده من تأخرا، چون که ما ذریه ابراهیم هستیم برام دیگه فرق نمیکنه، حالا دیگه بعدش هر کی میخواد بشه همه به ابراهیم میرسیم. ابونا خلیل الله و الله ربنا رضینا بما اعطى الاله و قدر. این در تاریخ طبری آمده جلد 1 صفحه 228. یعنی دیگه آقایونی که تاریخ کار میکنن نمیدونم چرا اینا رو به مردم نمیگن. آقا تاریخ طبری است، یا بلد نیستن یا نمیخوان، نمیدونم. خیلی روشنه در تاریخ طبری به صراحت شعری آورده از یه شاعر سال 131 که میگه چی؟ میگه ایرانی ها از ولد اسحاق هن، از ولد عیسن. اسحاق ابن سوید ادوی باز در مدح عدنان بر قحطان، عدنانی ها اعراب حجاز بودن، قحطانی ها اعراب یمن بودن، میگه از افتخرت قهدان و یومن به سعددن اتا فخرنا اعلا علیها و اسفدان، اگر یه روزی قهدانی ها یمنی ها بخوان افتخار بکنن ما از اونا بالاتریم. ملکناهو بدعن به اسحاق امنا و کانو لنا اونن علد دهره اعبدا، اسحاق اموی ما در گذر روزگار کمککار اونها بود. در این بیت داره میگه نسب اسماعیل اسماعیل فرزندانش در کنار اسحاق بودن و اسحاق به عنوان عموی اعراب اسماعیلی نسب یاد شده. دوباره و یجمع اونا والعز و یا والغر رو ابناء فارسن، ما و اونها هر دو از چیست؟ ما و ابنای فارس هر دو به کی میرسیم؟ به حضرت ابراهیم میرسیم. مسعودی تنبیه و اشراف جلد 1 صفحه 42. یا از نظاریه نقل شده دقیقا همین مطلب که خلاصه میگه ایرانی ها از نسل کی هستن؟ اسحاق هستن. و اسحاق و اسماعیل و مد معالی الفخر و الحسب لبابا فوارس و فارسن و برو نزارن کل الفرعین قد کبرا و تابا. فوارس و فارسن یکی و برو نزارن کل الفرعین هر دو یه شاخن، سوار نظام ایرانی و بنو نزار هر دو به کی میرسن؟ به ابراهیم میرسن. دعبل خزائی در مقابل فخر فروشی عدنان به قحطان اومد برعکس شعر گفت، گفت نه ما از شما بالاتر هستیم. چرا؟ چون شما عدنانی ها با بنی اسرائیل فامیلید.
خب
گفت شما نیومده که این نسب دروغه. گفت شعرش تو درسته، اما شما چون با ذریه اسرائیل و یهود فامیلین این به ضرر شماست. درسته اسحاق هم از شماست، ما اسماعیلی هستیم، ما از نسل اسماعیلیم، شما از نسل کی؟ اسحاق. یعقوب و عیس بچه های اسحاق هستن. شما درست از نسل کی هستید؟ اسحاق هستید. اسحاق. ولی به هر صورت شما ها میشید فامیلای کی؟ فامیلای اسرائیلی ها. لذا ما از شما برتریم. نسب رو تایید کرده. نسب رو منکر نشده. کی؟ دعبل خزائی. در دیوان دعبل الان هست. خیلی روشن قضیه. یا در اشعاری که به ایرانی های صدر اسلام، اونهایی که متعرب شدن عربیت رو یاد گرفتن و شعر گفتند، در کتاب مسعودی آمده ابونا ویزکن و بهی اسامی از افتخر المفاخر بالولاده، جد ما اسحاق است. ویزک آیزاک اسحاق، جد ما اسحاق است. ابونا ویزکن عبد و رسول له شرف و رسالت و زهاده فمن مثل افتخرت قرومو و بیتی مثل واسطت القلاده. و خیلی از مورخین هم اعتقاد داشتن، نسب شناسا هم اعتقاد داشتن که خلاصه ایرانی ها از نسل کی هستن؟ از نسل اسحاق هستند. خب ما یه مقدمه گفتیم، خلاصه بحث تا اینجا. ما اعتقاد داریم بر اساس مدارک تاریخی ایرانی ها از نسل عیس، از نسل اسحاق هستند.
درسته.
و روایات هم میگه ایرانی ها بر بنی اسرائیل، بر یهود پیروز میشن. یهودی ها در پیشگویی هاشون میگن ایرانی ها امالقه هستن از نسل عیسو و امالقه به دست یهود از بین
میرن.
خب ما که گفتیم دروغه، چون امالقه از نسل ابراهیم نیستند. پس شما دارید به مردمتون رؤیا فروشی میکنید. شما دارید توهم به مردمتون میفروشید. پیشگویی های ائمه ما علیهم السلام، برنامه ریزی هایی که برای آینده تاریخ است، اینه که ماها بر اونا چی میشیم؟ انشاءالله به لطف امام زمان غالب خواهیم شد.
وعده قطعی الهی است در قرآن کریم هم این وعده ها داده شده. خیلی متشکرم جناب دکتر، چقدر جالب و زیبا بود این بحثی که مطرح کردید. من که خودم واقعا لذت بردم و این مباحث رو از این زاویه که شما گفتید، شاید کمتر کسی اینا رو شنیده باشه. خب خیلی ممنون. یک میان برنامه ببینیم از دان بیننده برمیگردیم. ان شاء الله همچنان در خدمت شما و جناب دکتر ابوالقاسمی خواهیم بود.
اخرف شل علی مگیا شاو لووش ات خیبر خیبر. الله اکبر الله اکبر. نحن أنصار الحيدر. الله أكبر الله أكبر. نحن نعمد إيتا نمعد حرقا. نحن
نو نامود ایتا نیماد هرگاه ایتا نیماد هرگاه آخرنا آخرنا صبحم نختم به دیه ایغان اوخشو هگیا ازمان آبید سوا حیدر حیدر الله اکبر الله اکبر میدان جلد حیدر الله اکبر الله اکبر بیر دفت هلد و خیبر شیعه میدان جلب کله عالم تطرور هجین حیدر آدم قلب کفره تر قلب کفره‌ی ترس گردوز میدان دا خشم شیعانه افتد تو صفحه تفحه آسمانه خیبر بیر گوشه دا خشم علیدن حیدر فتحیلیه کل جهانی الله اکبر الله در راه تو این هی قد در راه تو این ماجی شلاه تو این تا خون در هر رگ ما هی قد خون خواه تو این هی قد خون خواه تو این چیزی تا آخر این ماجرا نیست چیزی تا آخر این ماجرا نیست دست دست اندازه حزب خدا نیست برگردان جا که بودی ای یهودی جولانگاه شما اطراف ما نیست الله اکبر الله اکبر
بله بینندگان عزیز، همچنان با برنامه راه روشن در خدمت شما هستیم و از محضر های دکتر ابوالقاسمی بهره مند می‌شیم. بحثی که مطرح کردن در بخش اول برنامه به بحث امالیق و دیدگاه یهودیان در این خصوص و آن به قول جناب دکتر دروغی که به خورد یهودیان دادن در خصوص پیروزی اونها بر امالیق و ادعایی که کردن امالیق همون ایرانیان هستند که خلاف وعده واقعی الهی است، بنابراین چه در قرآن کریم و روایت اهل بیت هست که انشاءالله وعده پیروزی برای ایرانیان و شیعیان هست در واقع بر علیه آنها. خب جناب دکتر در خدمت شما هستیم با بحث دیگری که خود ادامه بدید همین بحث در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه همین بحث من فقط یه دو نکته عرض کنم. میدونید در عید پسح اینها در زمان قدیم یک قربانی داشتن، حالا اینکه من تخصص یهودی ندارم اما میستم این چند روزی مثلا مطالعاتی کردم، در زمان قدیم قربانی میکردن اما بعد از بین رفتن هیکل دیگه اینها قربانی نمیکنن جز یه گروهی که اونها سامری ها هستن که هنوز معتقد به لزوم قربانی هستن و متن اصلی که حالا در بعضی از نسخه های تورات هست میگه در اون عید شما باید گوساله یا بره قربانی کنید، ولی اینا فقط بره قربانی میکردن در همون دوران ها. این که تو بعضی از کانال ها هم آمده اینها فردا میخوان مجددا گوساله قربانی بکنن، این هم ممکنه اشاره به همین داشته باشه که اینها میخوان اون آیین گذشته خودشون رو با وجود با تفکر خودشون که عرض کردیم قبلا اینا دنبال تخریب هیکل یا تخریب مسجد الاقصا و بنای هیکل سلیمان هستن و برای این کار بعد اون گوساله سرخمو رو قربانی کنن تا بتونن این کار رو انجام بدن. احتمال داره فردا به دنبال این کار باشن و به عنوان قربانی اون گروه سامری این کار رو انجام بدند. اما بریم سراغ بحث بعدی که خدمت عزیزان میخوایم این رو مطرح بکنیم. در هفته گذشته باز یه کلیپی در فضای در صدا و سیما پخش شد که آقای قاسمیان آمدن و صحبتهایی کردن در مورد وحدت شیعه و سنی و آیه ولایت و آیه تبلیغ. کلیپ شماره 3 رو با هم دیگه ببینیم. من نمیدونم حالا چرا مطالبی مطرح میشه که اساساً بی ربط به اصل مطلب. آقا شما برای وحدت دعوت شدید میخوای صحبت بکن، خب برای وحدت صحبت بکن دیگه. زیر سوال بردن معتقدات شیعی و مبانی شیعی و تفکرات شیعی نمیفهمم که اصلا وقتش متوجه نمیشم. کلیپ شماره 3 رو با هم دیگه ببینیم.
بله کلیپ رو ببینیم، بیشتر در جریان موضوع و ماجرا باشیم.
آیات ولایت و قدیر آیات مربوطه چیه؟ اقامه دینه. میگه بلغ ما انزل الیک، بعد میگه چیه این بلغ ما انزل الیک چیه؟ برو بگو این که لستم علی شیء حتی تقیم التورات و الانجیل ما انزل الیهم. اگه دینو اقامه نکنید به دردی نمیخوره. ولایت یعنی این، اصلا دین اقامه شود. وقتی دین اقامه شود کسایی که این هول قرار میگیرن اینا ولایی هن، ولو این که سنی هن، اهل ولایته. هر اقدامی که بوی این رو بده که شما داری دستکاری میکنیم گسلها رو آقا اون نداشت.
آقا یه نگاه راهبردی استراتژیک حیرت آوری توی فضا دارن و انقدر درونیه که این تعبیر.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. بریم آیه قرآن نگاه کنیم. خدای متعال در سوره مائده آیه 67 می فرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ایشون میان میگن چی؟ آقا این بل ما انزل الیک چیه؟ آیه بعدش گفته لستم علی شیء حتی تقیم التورات و انجیل. درسته؟ نه آقا جان غلطه. چرا؟ چون یه جمله هم برش داره و ما انزل الیکم من ربکم. پیغمبر اونی که بر شما نازل شده رو به مردم بگو. بگو یهودیا شما که ادعای عمل به اهل کتاب، شما که ادعای عمل به تورات و انجیل دارید، اما یه چه دیگه هم بر شما هم نازل شده بود. و ما انزل الیکم من ربکم. لذا تو قرآن میگه ما انزل الیکم و ما انزل الیهم. بیارم آیه رو. انزل الیکم و ما انزل الیهم در سوره آل عمران آیه 199 و ان من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم خاشعین لله لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان الله سریع الحساب. مسئله آیه قاسمیان سر تورات و انجیل نیست، سر اجرای اونها نیست، سر اون ما انزل الیهمه. ما انزل الیهم چی بود؟ بر اونها نازل شد که بر من پیغمبر و علی وجوب اطاعت دارن، اینا بعد از ما اطاعت بکنن. پس نگیم علیکی از خودمون یه چیزی در بیاریم تو قرآن. و ان من اهل کتاب، یه عده از اهل کتاب به خدا ایمان دارن و ما انزل الیکم به اونی که بر شما مسلمان ها نادر شد که ولایت ازل در قدیر بود و ما انزل الیهم قبلا به خوش نادر شده بود خاشعین لله اینا اهل خشوعن لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان الله سریع الحساب. آیه بعدش مکمل آیه تبلیغه، نه مفسر آیه تبلیغ. شما میاد که چی؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، آیه بعدش قل. بلغ چیه؟ قل لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل. خب آقا اگه نمیخوان تحت ولایت پیامبر بیان که بعد این قرآن هم جاری کنن، من گفت لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل و القرآن، من یه نمیگه باید تحت ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله بیان، یه قرآن چرا نیومده؟ بذار دقت کنیم، تفسیرهای ذوقی مطرح نکنیم، نظرات ذوقی مطرح نکنیم. من میخوام بیام راجع به وحدت صحبت کنم. خب بله خیلی خوبه راجع به وحدت صحبت کنم، بعد بیام بگم خب حالا که راجع به وحدت یه مقداری هم راجع به اون که ولایت حضرت تو قرآن بوده اونها رو بزنیم، بزنیم اینا رو، بلکه مثلا وحدت سر بگیره. نه آقای تو سر نمیگیره آقای قاسمیان، اصلا سر نخواهد گرفت دور وحدت. وحدت سایه نبود، وحدت مد نظر مقام معظم رفعی این نبود. شما فقط یه چیزی از وحدت رو مطرح میکنید، بعد در عمل وقتی وارد میشین فرمایشات مقام معظم رفعی با اون که شما میگید بسیار بسیار فرق میکرده. گفتن که هر اقدامی که بوی این بدهد که این گسل ها رو تحریک میکند. من سوال میپرسم از شما، عذر میخوام خیلی رک صحبت میکنیم، خیلی وقتها یه چیزهایی بود الکی میگفتن گسل رو تحریک میکنه، الکی میگفتن گسل رو تحریک میکنه. مثل چی؟ مثل برپای مراسم عزاداری حضرت سلام الله علیه و شهاده حضرت سلام الله علیه. خب آقایون مفصل خودشون بگن آقا نگیرید، مقام معظم رهبری سالی بود اینو تعطیل بکنه، خدا رحمتشون کنه، میفرمودن من نقص داشتم، من رزق یک سالمو از فاطمیه میگیرم
و حضور مستمر ایشون
و حضور مستمر
ایشون چقدر مهم بوده
و حضور مستمر ایشون. خب دیگه این که من خدا توفیق داره بود هر سال میرفتیم اونجا، وظیفه خودم نیستم فاطمیه را حتما اونجا برم. اون سالی که آقایون خیلی سر و صدا کردن، بالا سر ایشون یه عکسی دادن، تابلوی کوچیک صدیقتون شهیده. سال بعدش دو طرف محل نشستن ایشون صدیقتون شهیده دادن. امسالی که گذشت دو طرف منبر، دو طرف محل مداح روبروی همه بزرگ، دو طرف پرچم بزرگ صدیق قدم شهید داده بودن. برای چی بود؟ تعارف که نداریم که. یه ولایت بدون براءت شما درست میکنید؟ بله بلغ ما انزل الیکم برای اقامه تورات و انجیل و حاکمیت بوده. کی هم شهر میداده؟ داره میگه آقای اهل کتاب یه چیزی به شما نازل شد، به ما نازل شد، همونه، مضمونش یکیه، اگرچه ظاهرش دوتا باشه. اونجا گفته مادماد و ایلیا، اینجا محمد و علی.
اللهم
صل علی محمد و علی محمد. در تورات انجیل هم هست. الان بیارم رو بچه‌ها، استاد ما آیت الله حسین قزوینی بارها این روایت رو خوندن در معرفت علوم الحدیث حاکم نیشابوری. ذیل آیه وسأل من ارسلنا من قبل که من رسولنا اتانی ملکون یا محمد، فقال یا محمد وسأل من ارسلنا من قبل که من رسولنا. ملکی آمد گفت ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، از پیغمبر قبل سوال کن علاما بعثوا، شرط به اثر شما چی بود؟ قلت علی ما بویسو، قال علی ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت شما و ولایت علی ابن ابی طالب. پس ما نیاییم اونی که در روایات ما آمده، در تفسیرها آمده، نظرات علماست، نظرات مرحوم امام بوده، نظر مرحوم رهبر شهید بوده، فقط به خاطر اینکه یه آیه بعدش اومده چی؟ لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل، تموم شد. نه، ما انزل الیهم هم بوده، یهودی‌ها بر شما هم نادر شده بود همین قضیه. یهودی‌ها می‌دونستن، هم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو خوب می‌شناختن، هم امیر مؤمنان رو. اونایی که اهل فکر بودن، دستن در کار بودن، دقیقاً می‌دونستن چیا تحریف شده چیا درسته. و الان هم می‌دونن. دیدیم شب ثابت کردیم که بخشش تحریف شده است. خبر دارن خودشون چیه پشت پرده. فقط برای اینکه شیطان لشکریانشو جلو ببره یه امید واهی بهشون میده. مگه شیطان نبود که به لشکریانش گفتش که بیاین به جنگ پیغمبر؟ تا بدر آوردشون اونجا که رسید خودش در رفت. اینی ارام مالا ترم، نه من اینجا دیگه وای نمیستم، شما برید کشته بشید. شیطان خبر داره، اولیا شیطان، شیاطین قبول خبر دارن، شیاطین انس. ولی برای بیشترین میزان گمراه کردن مردم این دروغه ها رو به مردم میگن تا مردم از مسیر چی بشن؟ منحرف بشن. شما مراقب باشید این مطالبی که دارید مطرح میکنید مبادا تضعیف ولایت اهل بیت علیهم السلام نشود. پس این که گفتیم. اما من فی الجمله همون آیه تبلیغ رو هم یه توضیح بدم. یا ایها الرسول، اولا کلمه رسول آمده. وقتی که کلمه رسول میاد، فرق نبی و رسول چیست؟ در روایات ما فل جمله به این اشاره شده که رسول یک فردی است که مأموریتی بالاتر از مأموریت نبوت خالی داره. نبوت فقط دانسته هاست، رسالت انجام یه کاری هم باید همراهش باشه. یعنی یه چیزی شما بدانی یه عملی انجام بدی. نبی فقط یه خبر بهت میده، رسول میفرستیش برای اینکه یه کاری انجام بده. به شما بیا فلانی رسول فلانیه. یعنی چی؟ یعنی فقط خبر آورده؟ نه، داره یه دستورالعملی از طرف او برای من میاره،
یه کاری باید انجام بده.
رسول یه وظیفه‌ای میخواد بیاره. بلغ، نگفته ابلغ، گفته بلغ. فرقش چیه؟ ابلغ یعنی اولین بار برسون، بلغ یعنی کامل شیر فهمشون کن. یعنی قبلا هم ممکنه گفته باشی، قبلا هم توضیحش دادی. لذا از روز اول بعثت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده، دعوت بستگان گفته، توی عقبه گفته، به حضرت خدیجه سلام الله علیها فرموده، ما انزل الیک من ربک، از طرف خداست، خودت نمیگی. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کار رو انجام ندی رسالتت رو انجام ندادی. آقا رسالتی که من گفتم، چرا گفتی؟ اما رسالت برباد میره. او اگر نباشه این رسالت هیچ فایده ای نخواهد داشت. و الله یعصم که من الناس، و خداوند تو رو از مردم حفظ میکنه. خب پیغمبر که به اجماع شیعه و سنی شهید شد، پس یعصم که من الناس نشد. آخه آیه میگه یعصم که من الناس، آیه دروغه؟ نه. اگر ما بگیم این آیه ترور شخص، آیه غلط میشه. اگه بگیم ترور شخصیت است، آیه درست میشه. پیغمبر یه عده میخوان شما رو ترور شخصیت بکنن، من نمیذارم ترور شخصیت بشی. مگه چیلی میخواستن پیغمبر رو ترور شخصیت کنن؟ نعوذ بالله ان الرجل لا یحجر.
نمونه شد
یکیشون بود دیگه، مثلا دنبال پرویشون این بود. تو مکه هم کارو میخواستن بکنن، در غدیر هم کارو میخواستن بکنن،
اون جاهایی که سر صدا میکنن،
سر صداشون برای همین بود. برنامه‌شون این بود که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اسم امیرالمؤمنین رو ابلاغ کرد،
شلوغ بنن،
میگن نعوذ بالله 30 نفر از فامیلا و اصحاب قدیمی حضرت، نعوذ بالله این دوباره جنونانیش گل کرد، این دوباره بیماریش زده بالا، دوباره داره هذیان میگه. چی میشد اون موقع؟ اهل مکه تازه مسلمان دیگه چیزی به عنوان عصمت و نبوت براشون باقی میموند؟ نه، والله یعصمک من الناس، خدا عصمت شما رو نگه میداره، شما نمیذاره، شما خدا نمیذاره که شما رو به ترور شخصیت انجام بدن. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خدای متعال قوم کافر رو نمیذاره به نتیجهشون برسن. کافر از چی؟ قبلا گفتیم کفار از اهل کتاب و مؤمنین اهل کتاب. یه عده یهودیایی بودن کافر، یه عده یهودیایی مؤمن که امشب بعد از آیهشو خوندیم.
درست.
و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم، اینا همونا. بعد میگه یا اهل کتاب، آیا یهودی حواستون باشه، آیا اهل کتاب حواستون باشه، لستم علی شی حتی تقیم و تورات و برنجید. شما میخوای بگی اهل کتاب هستی، باشه، تورات رو انجام بده، انجیل انجام بده، اما ما انزل علیکم مرا بکن، من توش علی نیومده، من توش پیغمبر نیومده. ولی یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، اونی که بر تو نازل شد طغیان و کفر اونا رو بیشتر خواهد کرد. فلا تأس علی القوم الکافرین، قصه اونا رو نخور. جالب اینجاست آیه بعدش میگه فلا تأس علی القوم الکافرین، کفار کیو میگه؟ یهود یا مسلمان؟ کفار داخل یهود داره میگه، کفار داخل اهل کتابو میگه. لذا این آیه میشه چی؟ ان الله لا یهدی القوم الکافرین، کفار اهل کتاب. خیلی آیه روشنه، مشخصه چی داره میگه. فقط ما باید مراقب باشیم مبادا با حرف زدن هامون چیکار بکنیم، بیایم آن چیزی که در مورد ولایت اهل بیت علیهم السلام است رو کمرنگش بکنیم،
کمرنگش کنی که به صدا
بشه. بعد گفتن اگر یک سنی تحت ولایت بیاد سنی ولایی میشه. ما راجع به مستضعف هیچ مشکلی نداریم، اگر واقعا یک سنی نفهمیده مستضعفه، ولی از باب اینکه رهبری ایران خدا حفظشون بکنه، رهبر شهیدمون رضوان الله علیه مرحوم امام خمینی اعلی الله مقامه شریف، اینها در مسیر برطرف کردن ظلم از مستضعفین بودند، بیا تحت ولایت اینها، خب در اینجا ما نمیگیم این جهنمیه، بهشتی هم میتونه بشه و در بهشت هم ممکنه جایگاه بسیار خوبی داشته باشه، اما این به معنیه که اگر یک سنی اومد تحت ولایت به هر دلیلی ولی حق و فهمید این بهشتی میشه؟ سر خود بینات کلو بذاریم. آقا اگر من آمدم زیر ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، میدانم ناخون گرفتن روز جمعه مستحب منکرش بشم، میدانم جایگاهم کجاست. آقا من تحت ولایت پیغمبرم ولی اینو نمیخوام قبول بکنم، الان به هر دلیلی بودن با پیغمبر به نفع منه، جنگم اومدم باهاش. مگر یه شخصی با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تو بدر نیامد که بعد قتیل الحمار شد؟ آقا تو جنگ همراه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اومده، بله، اما میخوام کنم اینجا با پیغمبرم هستم، آقا میخوام برم یه سیگیرم بیاد. قتیل الحمار، انگیزه از با پیغمبر بودن چیه؟ انگیزه این که ولایت او رو پذیرفتم یا الان به نفع منه؟
به نفع شخص.
هر کسی زیر این پرچم آمد ولایت کمکش نمیکنه، و حتی ممکنه شیعه ای هم بیا زیر این پرچم ولایت کمکش نکنه، زیر پرچم اهل بیت هم بیای ولی واقعا ولایت نداشته باشی به دردت نمیخوره. پس ما تو اون درجه بالاترش ولایت خود اهل بیت میگه واقعا اگر شما الکی بیای خود شما میگید، اگر الکی بیایید فایده نداره. حالا زیر ولایت رهبری اگر کسی بیاد به مجردن که اومد تموم شد دیگه، من نداره. پس این مطالبی که گفتن این نکات رو در کنارش هم باید مد نظر
وحدت و پیروی واقعی از ولایت. حالا لابلای صحبت شما دو تا آیه تو ذهنم دوست داشتم حالا مطرح کنید، از خود شما یاد گرفتیم، خیلی نکات خوبی داشت، همون آیه که عهد پیامبران بود که باید این کار رو کن، در فکرم سوره آل عمران آیه 60 یا 61 یا نمیدونم همون طرف ها. یا سوره اعراف هم قبلا یه آیه خونده بودید خیلی قشنگ، من از اینا خیلی استفاده کرده بودم، برام جذاب بود و کاملا منطبق بود بر مباحثی که فرمودید. خب خیلی جالب و شیرین بود این مباحث قرآنی و همچنین مباحث قبلیشون. در خدمت شما هستیم در بقیه مباحث هم اگر
بله بودت. خب ما بریم کلیپ بعدیشون هم با هم دیگه ببینیم و راجعش صحبت کنیم ان شاء الله.
خدای قاسمیان بله هست. بله خب این بحث رو تکمیل می‌کنیم.
من یه داستانی هم چون خودم شاهد بودم میگم، حالا یه پخش کردنش با خودتون. من یه موقعی خدمت آقا بودم، کسی بحث راهپیمایی های مربوط به حضرت زهرا و شهادت حضرت زهرا رو مطرح کرد، ایشون تا مطرح آقا گفتم من مخالفم، من مخالفم با این کار، راهپیمایی ها و دست روی ها اینا هم میجو کردن فقط برای جریان ما، اینو هم مخالفم. چرا؟ ببینید آقا داره کل جهان اسلام رو نگاه میکنه، خود قرآن متدش اینه، میگه آقا شما امر مبارزه با طاغوت رو بیار بالا،
هر کسی حول این جمع شد میشه ولایی. یه بحث مهمه تو قرآن ها. اینایی که ادعا میکنن ما ولایت امام حسین داریم، ولایت امیرالمومنین داریم، اینا ولایت مهدوی داریم، یه تو به آمریکا نمیگن وقتا. ولایت نیست اصلا، یه دل خوش خنکیه. ادعا میکنن اهل ولایت، یه امری رو به نام مبارزه با طاغوت میاره بالا، میگه زیر این پرچم کیا جمع میشن؟ اونا ولایی هن. او خیلی عجیبه. این هم تو سوره بقره است، هم تو سوره مائده است. خواستید یه موقع بحث قرآنی شو آقا اینجوری نگاه میکرد. برای همین هر جایی که به اتحاد لطمه میزد آقا جلوشو میگرفت.
خب جناب دکتر اینو برام تفسیر رو
من یه سوال ساده میپرسم. الان اتحاد بین خودشیه با این حرفای شما لکه‌دار نمیشه. یه تعدادی شیعه هستن ادعا میکنن ولایت امام حسین امیرالمومنین دارن، یه تو به آمریکا نمیگن. خب آقا شما با همون برو وحدت پیدا کن. میگه همین شما چرا اینجوری صحبت میکنی؟ یا قصد و غرض داری؟ یا برداشتش اشتباه از فهمش داره؟
خیلی متوجه نیست که چه اثری داره.
برداشت از فهمش داره اشتباهه. حالا اصلش به شما میگم، مقام معظم رهبری یه زمانی چندین سال قبل اگر شما راست گفته باشی، گفتن من با راهپیمایی ها بر نظر مخالفم. خب به فرض راست گفته باشه، چرا؟ چراش شما داریم میگی نه ایشون؟ چون کل جهان اسلام رو نگاه میکنه مبارزه با طاغوت رو. نه آقا جان، یه فتوای مقام معظم رهبری بود سال 69 یا 70 دارم، سایتشون هست، در مورد سینه زنی و عزاداری های ویژه داشتن که این فقط برای کیه؟ برای امام حسین باید باشه. اما اصل روضه خانی اونا بر بقیه اهم اشکال نداره. بعد این فتوا هم عوض شد، هم برای حضرت و سلام الله علیها، سینه زنی هم خودشون کردن، فیلمش هم هست، عکسش هم هست. این فتوا عوض شد. روز بعد از فتوا که بعضی از آقایون دارن عوض میشه. خب ایشون که تو سایتشون هم توی بود قبلا که سینه زنی مناسب است فقط برای امام حسین باشه، نه که اونم حرامه، تازه مناسب است از باب احتیاط مستحب، از باب روایاتش. بعد خودشون توی یکی از ازداری حضر و فیلمش من داشتم چند سال قبل پخش کردیم، نظرم داشت شاکه یا سال قبل یا دو سال قبل فیلمش رو پخش کردیم که خودشون در شهر حضر رو دارن سینه میزنن. اون فتوا بود اصلا رفتی به برداشت های شما نداره، برداشت های ذوقی و سلیقه‌ای به قرآن، به فرمایشات مقام معظم رهبری، اونم فتوایی که قبلا بوده عوض شده، الان بیای مطرح بکنی. خب اگه شما سال قبل در حج با برداشت سلیقه خودتون یک کشور رو به هم نریختی، هم یادش دیگه کل ایام حج که ایام وحدت مسلمان باید باشه، به خاطر طرفدار آقای قاسمیان همه حول و برا که الان به حاجی ها چه اتفاقی رخ میخواد، که چه مطلعی میخواد رخ بده، چی میخواد بشه، برداشت سلیقه و ذوقی شماست. پای نظرت مقام معظم رهبری ننویسیم، پای نظرت رهبری شهید ننویسیم. علکی نگیم یا چون او بوده. بله ایشون نگاهشون به کل جهان اسلام بود، مبارزه با طاغوت باید باشه و ما هر کسی را بتوانیم به هر نحوی باید جذب بکنیم. یک کسی رو تاریخ میفهمه با تاریخ جذبش کنیم، یک کسی عرفان میفهمه با عرفان اهل بیت جذبش کنیم، یک کسی با به اصطلاح ظلم ستیزی جذب میشه با ظلم ستیزی جذبش بکنیم. جذب کنیم که چی بشه؟ که فقط جذب بشه یا به حبل الله و اعتصم و به حبل الله جمعی اندارو تفرقو، فقط بیاد دور ما وایسه یا چنگم باید زده باشه به حبل الله. حبل الله چیه؟ اینا همش بهانه هاییست برای جمع کردن مردم دور حبل الله. لذا میگو برو تو نماز جماعت رو شرکت بکن، تشریح ازشون برو که بتونی اون لحظه آخر، اگه نشودم اون مستضعفه، اما اگر تونستی لحظه آخر تلقینش هم بگو که روایتش آوردیم که قبلا در کافیه شریف با سند معتبر در تهذیب دیگر کتب که میگه برید که اون لحظه آخر بتونی تلقینش بکنی، اون لحظه آخر بتونی کامل متصلش کنی به حبل الله. این الان ول مستضعفه، مستضعف اون دنیا نمیگیم از بین رفته، نه مستضعف اون دنیا امتحان مجدد داره، اما که این دنیا وضع شد تمام شد دیگه، راحت شد و حتی تمام به حبل الله شد، شما دقیقا میاد این نگاه ولایی که خود مقام معظم رهبری رضوان الله علیه رهبر شهیدمون مرحوم امام رضوان الله علیه اعلی مقام شریف بارها گفتن، خب اون سخنانی قدیر مرحوم امام هستش. دو تا ولایت داریم، یک ولایت مقام امامت است که اگر کسی به اون مقام اعتقاد نداشته باشه تمام اعمالش رو هم مطابق فقه شیعی انجام بدهد هیچ حقی بر خدا نداره. نه اینکه فقط جهاد شبیه شیعه بشه، من اینو بیارم چون خیلی مهمه. فوق العاده این فرمایش مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف. بله اینجاست. حقیقت و مخ امر و اعلای آن و کلید آن و باب اشیاء و رضای خداوند اطاعت امام است بعد از معرفت او. آگاه باش که اگر مردی شبها، حالا این که متن روایت در شرح چهل حدیث امام، در شرح چهل حدیث، اما سخنان شما هم بیارم، عذر میخوام، تمام فقه بر اینجاست. میفرمان که بله حکومت هم اینطوریست، حکومت حتی از فروع هم نیست، آن چیزی که برای ائمه ما قبل از قدیر و قبل از همه چیزها بوده است یک مقامی است که مقام ولایت کلی است. آن اقامت است که در روایت هست که حسن و حسین امامان قاما او قعدا. وقتی قعده است که امام نیست، یعنی حاکم نیست، امام معنی حکومت نیست، اما اون مقامو داره. ولایتی که شما به معنی حکومت ترجمه میکنید که باشه امام صدفه جنگی، اون نداره. این یک امام دیگری است، آن مسئله دیگری است. آن مسئله مسئله است که اگر کسی او را کسی قبول نداشته باشد تمام نمازها را جهاد که هیچی آیه قاسمیان جهاد و نماز که اولش اولین عمله مطابق با همین قواعد اسلامی شیعه هم به جا بیاورد باطل است. این غیر حکومت است، آن در عرض این ها نیست، آن از اصول مذهب است. آنی که اعتقاد به او لازم است از اصول مذهب است. نگر آقا این موقع چه وقت این حرف هاست، به این آقای میگه چه موقع چه وقت این حرف هاست، ما نمیدیم هر جوابشو بدیم، حواسشون رو جمع بکنن. بله ما اعتقاد داریم بسیاری از اهل سنت به خاطر اینکه مستضعف هستن و در این جهتگیری همسو میشوند اهل بهش میتونن بشن،
میتوانن باشن،
شهید بشن، اون دنیا شفاعتشون میکنن، اهل بیت بهشتی میشن قطعا، اما به شرط استضعافشون. این نیست که ما بگیم آقا نه اصلا ولایت اینه، نه، خود مرحوم امام که ولایت اینه که شما میگید نیست. آقای قاسمیان تحریف نکنیم مرحوم امام رو به اسم وحدت، ما هم نگران وحدت هستیم، نگران ولایت هم هستیم و نگران وحدت در اون شیعه هم هستیم.
نه در واقع به خاطر وحدت که تو میخوای ایجاد کنی، نه اون حقایق رو
بله.
خراب کنی.
ما قبول داریم که زیر این پرچم هر کسی بیاد این هم بهره ای از ولایت به شرط اینکه مستضعف اگر باشه برده.
درسته، کسی که آگاه باشه با آگاهی خودش منکر
بشه. اما اینکه اون کسایی درست. که ادعا میکنن ولایت امام حسین و امیرالمومنین دارن، یک تو به آمریکا نمیگن. کی میگه یک تو نمیگن؟ الان فقط شما دارید مرگ بر آمریکا میگید، این آینه شیعه داغ ولایی که ضد مرگ بر آمریکا میگن، هر شب ما تو خیابون داریم میبینیمشون. آیت الله نجم الدین طبسی که اینقدر در راه ولایت کار کرده، هر شب هم در خیابان ها نماز استغاثه به امام زمان و امثال این و دیگر بزرگان، منبری های مثل حامد کاشانی ها، آیت الله میر باقری ها،
زیادن
خود استاد حسینی قزوینی، اینا هیچ مرگ بر آمریکا نمیگن. بابا یه مقدار فکر نکنید، یعنی یکی از مشکلات هم اینه، اینا ما فکر میکنم فقط و فقط خودشون هستن دیگه. دیگه ما هستیم ولا غیر، ما چون پرچم مرگ بر آمریکا دست کردیم هیچ کسی مرگ بر آمریکا نمیگه. نه آقا جان، مرگ بر آمریکا ضروری است، مخصوصا اگر کسی ولایت رو درست بشناسه، که از اون اول که آمد باید زیر این پرچم میرفتی تا بتوانی خوب مقابله بکنی. اما حالا او نشد، زیر پرچم ولایت فقیهش باید بری. من درک میکنم، ولایت فقیهش هم توضیح دادم هفته قبل، هم میدونن هم بحث دایی خون افرزاده جواب دادیم، اما تعارف نداریم بهشون، نقد به شما هم نقد میکنیم. اگر اگه در همین ایام مثل آقای خون افرزاده کلیپ پخش کنه که آقا چنان که اصلا ایشون گفتش که ما قصد نداشتیم اینو ادمین اشتباه گذاشته، جوابش رو دادیم. شما مطرح کنید جواب تو میدیم.
در واقع هر دو برای ما شخص هست، ما با اون شخص با کار نداریم، اون عقیده، اون بحث، اون مهدی،
هر دوش برای ما مهم است و ما نسبت بهش حساس هستیم. درست. این راجبه کلیپ
من جهت یادآوری خدمت بینندگان عرض کنم، این مباحث در سلسله مباحث راه روشن در برنامه‌ای که داشتیم مطرح شده، هم از نظر علمی، فنی و تطبیقی. خود جناب دکتر ابوقاسمی اینها رو قبلا تبیین کردن. حتی اگه به آرشیو او مراجعه کنید از طریق سایت یا اپلیکیشن شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، با یک جستجوی ساده اون کلماتی که میخواید میتونید برنامه رو پیدا کنید و این موضوعات رو به تفصیل جناب دکتر زحمت کشیدن در چندین قسمت اینا رو تبیین کردن که امروز خیلی راحت در بحث تطبیقی هم که برای شما تبیین فرمودن. خب جناب دکتر خیلی متشکریم، بحث رو ادامه میدید یا یه فاصله بگیریم؟ هر فاصله شما صلاح میدید. خب بس یه فاصله بگیریم، برمیگردیم ان شاء الله باز هم در خدمت شما هستیم. من یه یادآوری بکنم، تلفنی که زیر نویس میشه هم پل ارتباطی ما شماست، میتونید به صورت زنده مستقیم ارتباط بگیرید و مباحث خودت رو مطرح کنید.
تو که نیستی به خدا سوت و کوره همه جا، به تو وصله همه امید دنیا، این همه تنهایی و قصه جدایی و به تو بسته از همه قصه فردا، نیستی تا که دردم و روزگار سردم و برای تو بگم و بارون بگیرم، نیستی داغ دوریم و زخمای صبوریم و بذاری یه مرهمی برات بمیرم، بیا آرامش دلم، بیا ای خواهش دلم، بیا روشن، بیا خودم دل با پس خودم شدم، تنها کس خودم، چرا دوری تو از من، بیا جمعه های رفته و روزای گذشته و انتظاری که به پا کشیده همه آقای طرف، غم دنیای طرف، آدم و ندیدنت میکشه هر دفعه، نه که اشتباه همه کمترین گناهمه که نشوندم تو رو تو قلب تیره، قایت خیال من با تو خوبه حال من، بیا برگرد به خدا که خیلی دیره، بیا آرامش دلم، بیا ای خواهش دلم، بیا روشن، بیا خدا دل با پس خودم شدم، تنها کس خودم، چرا دوری تو از من، بیا
صلی الله علیک یا مولا یا صاحب العصر و الزمان. خب با برنامه راه روشن همچنان در خدمت شما هستیم. از محضرهای دکتر ابوالقاسمی بهره‌مند میشیم. آقای دکتر کمتر از 10 دقیقه وقت.
بله اگر زمان رو کم کنیم بعدم شب هم کلیپ با هم دیگه ببینیم اش راجعش صحبت می‌کنیم.
بله خب پس این کلیپ رو این موضوع رو از کلیپ استخراج کنیم و از محضرهای دکتر استفاده کنیم.
آقا وحدت شوسونی که می‌فرمایید من در حد دانشندکم باز از سیره حضرت آقا، یکی از اتهامای آقا قبل از انقلاب تو دهه 50 میان بعضی از روحانیون این بوده که آقا ایشون خیلی به اتحاد شیعه سنی اعتقاد داره.
دقیقاً شما نگاه بکنید آقا، حتی امام هم همین جوری بودن. اگر امام شناسی درستی ما داشته باشیم، ببینید آقا به حنیه عشق می‌ورزن، به سنوار عشق می‌ورزن، یعنی اینا رو اعتقاد داره با اینکه اینا سنیان. خب ولی یه کسایی که دارن به اسم مهدویت یه کارهایی میکردن، امام تو منشور روحانیت سرتن اینا رو میشوره.
امام تعبیر اسلام امریکایی استفاده کردن، آقا تعبیر شیعه انگلیسی.
شیعه انگلیسی دقیقاً،
یعنی شیعه فرمودن نه اسلام،
شیعه انگلیسیه.
بله چون کی به وحدت اهمیت نمیده که این فرمایشاتشون
فرمایشات خوبی بود. اما یه سوال پرسن، رهبر شهیدمون سنی آمریکایی گفت یا اسلام آمریکایی گفت؟ شیعه انگلیسی و اسلام آمریکایی، سنی آمریکایی. من اسلام آمریکایی هم گفتم، سنی آمریکایی چرا شما سنی آمریکایی نمیگید؟ در مقابل شیعه سنی گفتن نه اسلام.
اسلام دو تا هست درسته، شیعه داره سنی داره، هر کدومشون
سنی آمریکایی. خب اینه که ما قبول داریم شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی داریم، ولی اون طرفش هم شما یه مقداری به صدا قبول داره که در فرمایشات ایشون ما سنیه چی داریم؟ سنی آمریکایی داریم. لذا این مدل ترک کردن که ما اصلا همه چیو بخوایم چیکار کنیم، بگیم نه همه جا این ور شیعه رو که میخوایم بزنیم، شیعه که بد عمل کرده شیعه شو میگیم، اون ور سنی که بد عمل کرده سنی شو نمیگیم. آقا الان شما حجتیه رو گفتید، اسم نبود البته که من خیلی روک می حجتیه تو هم شبکه هم نقدش کردم، در کانال هم مفصل زدمش،
درست،
و خیلی از شما جرات نمی کنید نقدش کنید، یا بلد نیستید یا جرأتشو ندارید. ولی رسما میگم انجمن حجتیه تفکراتشون، اشکالاتی که داشتن، روایاتی که میارن جوابش دادن، الان در این ایام طرف مقابلش تعداد زیادی از اهل سنت دفاع از تشیع کردن، من قبول دارم. اما وحدت شیعه و سنی به این معنی است که ما همین الان از بحرین هم حکومتش دفاع بکنیم، از حکومت آل سعود هم دفاع بکنیم، از حکومت کویت هم دفاع کنیم، از حکومت امارات هم دفاع بکنیم، از اون علمایی که به اسم سنی همین الان در کشور ما میگن باید با اسرائیل ما پیمان ببندیم و دفاع کنیم، که قبلا هم فکران شما رفقا شما دفاع کردن که ما به خاطر برخورد با اونا با ما برخورد شده، به خاطر انتقاد به اونا با ما برخورد شده. هستن افرادی که همین الان به اسم سنی در کشور ما خوشحالی هم میکنن، هستن اون ورش هم در کشور ما سنی که شهید شده تو این ایام، هر دو طرفش هست، همون که شیعه هم هستش. و تو منافقین شیعه نبود؟ تو منافقین مجاهدین خلق مگه توشون شیعه نبود؟ مگه با قبولش داریم؟ نه. ولی چرا سوال منه، چرا وقتی میخوای شیعه رو بدانیم که شیعه انگلیسی ما رو بگی اسلام آمریکایی؟ خب
اسلام آمریکایی. میگی نمیگی سنی،
نمیخواید بگید؟ مشکل چیه؟ تعارفی نداریم ما. اهل سنتی هستن بسیار بسیار، من در کانال خودم مفصل کلیپاشون رو پخش کردم، در هر جا تونستم دفاع کردن. نه اینکه بگی از شیعه دفاع کرده باشه، میگه آقا باید جنگید، من شیعه رو کافر بدونم تو این وضعیت باید با اسرائیل جنگید.
پارت کردم،
ما منتشر کردیم کلیپش
در مقابل دشمن واحد،
اصلا تو این جنبه برام مهم نیستش. اما از اون طرف همین الان افرادی هستن به اسم شیعه یا باید آتش بس بکنیم، اونم نه آتش بس عزیزانه، آتش بس زلیدانه که یه موقعی رهبر معظم دستور داد آتش بس موقعی گوشه شما. اما ما وظیفه داریم یا تا جنگ تا رفع فتنه از عالم
درسته.
ما وظیفه داریم اگر یه موقعی رهبرمون بعدا گفتش یا آتش بس میگیم چش به هر دلیلی، اما شمایی که الان زیر دست هستی باید بگه چشم هر چی شما گفتی ما فعلا تابعیم، فعلا گفتی جنگ دیگه ما هیچ حرفی غیر از جنگ نخواهیم زد. ولی خب یه عده میان از شیعه و از سنی اونور حرف میزنن، حرف مقابلش رو میزنن، ما اینا چیکار کنیم؟ این اسلام آمریکایی یا سنی آمریکایی؟ شیعه انگلیسی نه، سنی آمریکایی است. وحدت اگر میخواد درست باشه، انقلابی بود اگر میخواد درست باشه، اینا رو باید بگیم روک بحث صحبت بکنیم. پس حواسمون باشه ما ها یه وقت نیاییم با کلماتی با حرفهای یه طوری به اسم وحدت اوتومان یک طرفه بشه، فقط این طرف رو بزنیم. من وقتی میخوام راجع به وحدت آقا میخوایی بیا تحت ولایت خدمت نمستی ما کمکتون میکنیم سلام هم بیدیم. یک کلیپ بود خیلی قشنگ بود، بعد یک شیعه سوال کرد که اتمی شبکه های ماهاند یا هم اگه همین فلسطینی در لبنان شما رو نکشتن؟ راست میگه دوره فلسطینی ها در لبنان شیعه رو میکشتن. میگه مگه من شیعه نیستم؟ ما بخشیدیمشون، تو چی کاری؟ تو مجری فتنگر تو چی کاری؟ من شیعه بخشیدمش، الان هم میخوایمش کمک بکنه. ما باید حواسمون جمع بکنیم. از این طرف اگر یه کسی خواست فتنه درست کنه میگه ما تو سنی آمریکایی هستی، نگه تو اسلام آمریکایی هستی، و اسلام هم بوده اسلام یه شاخه‌ای داره، سنی این سنی آمریکایی است، همونطور که روک میگیم تو هم شیعه انگلیسی هستی. پس دقت بکنیم در این مسئله، مبادا به اسم وحدت ما دچار چی بشیم؟ دچار کمکاری بشیم.
این چرا این اتفاق میفته؟ یعنی میبینیم خیلی وقتا افرادی هستن میان تو همین جاهای وارد میشن در حالی که خیلی درست‌تر میتونن عمل کنن، و همیشه به قول شما همیشه یک طرفه میان.
حالا دیگه این سلیقه عمل کردن هاست دیگه، ما امیدواریم که این سلیقه عمل کردن ها یه مقداری برطرف بشه و با دقت نظر بیشتری با تأمل بیشتری ما بتوانیم نظرات رهبر شهیدمون رو مطرح بکنیم.
استاد وقت کمه ولی آقای محمدی تماس گرفتن باشون صحبت بکنیم اگر اجازه بدید. ببینیم ایشون چه میفرمایند. آقای محمدی سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم محترم، با احترام استاد من، شب شما بخیر.
شب شما بخیر باشه، خیلی متشکرم، بفرمایید.
ببخشید من یه عرضی دارم در ارتباط با اینکه چندی پیش یه صحبتی کردن آقای حجت الاسلام رمضانی.
بله.
اینکه استاد محترم البته نقد کردن و بسیار نقدشون به جا بود و صحبت اون جناب رمضانی هم خب شاید شبکه تراسری بود، نقدهایی کردن استاد و بسیار درست بود. حالا میخوام بگم بخشی از اون فرمایش، بخشی از صحبت آقای رمضانی بر نمیگرده آیا به افرادی مثل جناب آقای قاسمیان که اینها از حوزه هستن، شخصیت هایی هستن بالاخره شناخته شده، اما خب درسش رو درست نخوندم. یعنی این فرمایش های شما که من را میشنوم گاهی خیلی دقیق و ظریف هست و اگر کسی کار نکرده باشه به راحتی نمیتونه بفهمه.
درست.
مگر اینکه واقعا یه قلب سلیمی داشته باشه، زحمت کشته باشه، وقت گذاشته باشه، جوگیر نشده باشه. مثلا من راستش 50 سال پیش یادمه که از علمای همین به اصطلاح جماعتی که شما قبول دارید و زحمت میکشید میگفتن این سوره عبث و تولا راجع به پیغمبر نیست، پیغمبر عبوس نکرده. ما به خاطر اینکه شخصیت های وزینی مثل مثلا آیت الله طالقانی یا مثلا پدر دکتر شریعتی اینو پذیرفته بودن، جوان بودیم و کل شخص فکر کردیم درست میگن. بعد از اینکه مطالعه کردیم فهمیدیم حرف شما درسته، تفسیر شما درسته. پس این صحبت آقای رمضانی بر نمیگرده به این جماعت که درسشون رو درست نخوندن.
متشکرم. زاویه‌اش فرق داره، نوع بحث اون ایشون و آقای دکتر با هم دیگه متعلق خود آقای دکتر توضیح میدن ان شاءالله. نوع نگاه فرق داره. تشکر آقای محمدی، ببخشید چون وقتم نیست دیگه، خداحافظ.
نمیگیم درس نخوندن، بعضی وقتها یه دوره چند صد سال مراجع شیعه فتوا میدادن که آب چاه
نیاز داره برای تطهیرش مثلا.
بله، آب چاه وقتی نجس میشه دیگه چنین و چنان.
درسته.
یه دوره است که آب چاه جاریه، چون دقت به یه جهتی در روایات نکرده بودن. بعدا متوجه شدن که نه، آب چاه جدا آب جاری به حساب میاد و آب راکت نیستش و یه چیز شد. اینکه یه دوره دقت نکرده باشن به یه مطلبی. الان هم توی این مسائل، خب ما چون درگیر این مسائل بودیم مجبور شدیم دقت کنیم توی ریزکاری ها. خیلی از بزرگواران دقت نداشتن توی این مسائل، لذا اگر اونام با این دقت ها رو نمیگیم درس نخوندن، نه درسشون هم شاید خونده باشن، مثلا اون کار ما نیستش، ما مسئولش هستیم اینه که با دقت نظر در این مسائل بیایم مطلبی که مربوط به بحث وحدت هست رو به صورت فنی و بر اساس مبانی شیعه مطرح بکنیم. بله،
درسته. خب پس نوع نگاه فرق داره، یعنی اینجور نباشه که چون به خدای رمضانی هم نقد هایی بود در نوع صحبتشون. خب جناب دکتر، نکته خاصی اگر نیستون آخر برنامه هم هست. تشکر میکنم از شما از این مباحثی که تبیین فرمودید. من به نوبه خودم تشکر میکنم، خیلی لذت بردم و استفاده کردم، یاد گرفتم، همجور که در جلسات قبل هم و همین حس رو داشتم نسبت به مباحث شما. انشاءالله که برای شما بینندگان عزیزم مورد استفاده قرار گرفته باشه. از آقای دکتر خداحافظی میکنیم و همچنین از شما عزیزان بیننده خداحافظی میکنیم و از همه شما التماس دعا داریم. تا دیدار دیگر، خداحافظ. اللهم عجل لولیک الفرج.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الأجل مولا، الأجل مولا، الأجل مولا.